بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی، دوره درس خارج و تحصیل موفق، استاد عالمزاده نوری، موضوع حوزه انقلابی و تولید علم، فروردین 1400، حوزه علمی قم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله على اعدائهم الى يوم الدين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خوشحال هستم از اینکه در خدمت برادران ارجمند، فضلا و طلاب این مؤسسه عزیز و پربرکت حضور دارم. انشالله که از این ساعات بتونیم بهترین استفاده رو داشته باشیم. ما برای اینکه به موضوع تولید علم در حوزه انقلابی بپردازیم، پیشتر لازمه که تعریف روشنی از حوزه انقلابی ارائه بدیم و یک توافقی توی این زمینه داشته باشیم تا بعد بتونیم جایگاه تولید علم رو در حوزه انقلابی مشخص بکنیم. سؤال اصلی و قاطع اینه که حوزه انقلابی با حوزه غیر انقلابی تمایزش در چیه؟ آقا فرمودند که طلبه باید انقلابی باشد، حوزه باید انقلابی بماند، انقلابی تصمیم گیری کند، انقلابی عمل کند. حوزه انقلابی با حوزه فاقد این وصف چه تمایزی داره؟ یا بفرمایید طلبه انقلابی با طلبه غیر انقلابی چه تمایزی داره؟ طلبه انقلابی چه چیزی دارد که غیر او ندارد؟ این نهضت بزرگ حضرت امام چه اثری بر روی حوزه های علمیه گذاشته و چه چیزی به مأموریت ما حوزوی ها اضافه کرده که پیش از انقلاب نبوده؟ یعنی ما طلبه های نسل انقلاب به برکت این حرکت عظیم و این نهضت الهی الان چه چیزی به مأموریت هامون اضافه میشه و چه در واقع وظیفه تازه‌ای بر دوش ما هست که مثلا فرض بکنید 100 سال پیش، 80 سال پیش طلبه ها و حوزه های ما اون رو نداشتند، یا اگر داشتند هم بهش توجه نمی کردن. این تمایز قاطع، این فصل ممیز محل سؤاله. طلبه انقلابی چه کسی است؟ حوزه انقلابی چه کسی است و چه ویژگی دارد؟ این سؤال. به نظر میرسه که انقلاب اسلامی یک فکر، فرهنگ و اندیشه است. انقلاب اسلامی بازگشت به حقیقت اسلام بوده. یعنی انقلاب اسلامی تقریر دقیق و کامل اسلام است. ما اگر بخوایم بگیم انقلاب اسلامی چیست، باید بگیم انقلاب اسلامی تقریر کاملی است از اسلام. اصلا انقلاب اسلامی اسلام است، اینطوری باید بگیم. منتها این اسلام با اون اسلام پیش از انقلاب یه تفاوتی داره. اگر این تفاوت این دوتا اسلام، تفاوت این دوتا اسلام روشن بشه، در واقع معنای انقلاب اسلامی و ماهیت انقلاب هم آشکار میشه. اون وقت ما میتونیم وظایف حوزه انقلابی رو هم بر اساس او در واقع تعریف بکنیم و یا تبیین بکنیم. یه کتابچه نسبتاً مختصری هست از مقام معظم رهبری با عنوان روح توحید نفی عبودیت غیر خدا نمیدونم این کتاب چرا دیدید یا ندیدید، این رو به قلم مستقیم خود آقاست، نه اینکه صوت پیاده شده باشه، ایشون در دهه 50 نوشتند، حوالی 52 53 اون موقع ها چاپ شده، اخیراً هم مجدد تجدید چاپ شده. اونجا یک سوالی ایشون مطرح کردند و این کتاب رو در پاسخ به اون سوال نوشتند. سوال اینه که اون روزی که پیغمبر اکرم به پیامبری مبعوث شدند، شعارشون، حرف اصلیشون این بود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. حضرت وقتی که این سخن رو در اون نقطه جغرافیایی در جزیره العرب طرح کردند، خب شما شنیدید که خیلی ها برآشفته شدند و در مقابل ایشون موضع گرفتند. ابتدا تلاش کردند که با تطمیع ایشون رو از این حرف منصرف بکنند، اومدند خب ابو طالب رو فرستادند که به این برادرزاده خودت بگو اگر پول و ثروت و امکانات و زندگی و اینها میخوای ما برات فراهم میکنیم، دست از این صحبت ها بردار. که حضرت فرمودند اگر خورشید رو در دست راست من و ماه رو در دست چپ من قرار بدید، من دست از رسالت خودم بر نمیدارم، یعنی به هیچ وجه تطمیع نخواهم شد. بعد که از این راه نتونستن به نتیجه برسن، برای از بین بردن این صدا شنیدید که دیگه انواع اقسام فشارها رو آوردند، اون چه که از دستشون بر می اومد انجام دادند برای اینکه این صدا رو خاموش بکنند، از مخالفت ها و هو کردن ها و عرض شود که آزار دادن و شعب ابو طالب و محاصره اقتصادی و شکنجه کردن یاران و آن چه که از دستشون بر می اومد انجام دادند برای اینکه این صدا رو در نطفه خاموش کنند. اونجا مقام معظم رهبری در این کتاب یه سوال مطرح میکنن. اون سوال اینه که این شعاری که پیغمبر اکرم مطرح میفرمودند قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این شعار به حسب ظاهر اصلا مطلب تازه‌ای نبود که برای مردم جزیره العرب اول بار طرح بشه. پیش از پیغمبر اکرم توی همین جزیره العرب اقوام مختلفی زندگی میکردند، بت پرستانی بودند، مشرکانی بودند، مسیحیانی بودند، یهودیانی بودند و گروهی هم بودند به نام حنفا که خودشون رو پیروان آیین ابراهیم خلیل الرحمن معرفی میکردند و شعار اونها چی بود؟ شعار اونها توحید بود، لا اله الا الله بود. بنابراین لا اله الا الله حرف تازه‌ای به حسب ظاهر نبود که توی اون جماعت مطرح میشد. سوال اینه که این لا اله الا الله پیغمبر اکرم با اون لا اله الا الله پیش از پیغمبر اکرم چه تفاوتی میکرد که در اون جامعه جاهلی و در اون محیط جزیره العرب شعار پیش از پیغمبر اکرم خیلی به راحتی تحمل میشد و کسی باش مشکلی نداشت، اما وقتی که پیغمبر اکرم این شعار رو مطرح کردند این همه موضع برانگیخت، این همه مخالفت برانگیخت، این چه فرقی میکرد؟ سوال اینه. بعد ایشون اونجا تبیین میکنند که پیغمبر اکرم لا اله الا الله رو چجوری توضیح داد، توحید رو چجوری تبیین کرد، توحید رو چجوری تبیین کرد که با اون تبیین یه عده احساس خطر کردند، تمام موجودیت خودشون رو در معرض نابودی و زوال دیدند. بعد چون دیگه دعوای مرگ و زندگی شد، چون تمام موجودیتشون به خطر افتاد، تمام امکانات خودشون رو برای خاموش کردن این صدا به کار گرفتن. این لا اله الا الله رو پیغمبر اکرم چجوری تقریر کردند که این اتفاق افتاد؟ تقریر پیغمبر اکرم این بود که فرمودن روح لا اله الا الله، حقیقت لا اله الا الله، نفی عبودیت غیر خداست. عنوان کتابم همینه، روح توحید نفی عبودیت غیر خدا. یعنی اگر انسان بخواد موحد باشه باید از زیر بار بردگی و بندگی غیر خدا خارج بشه. غیر خدا کیه؟ غیر خدا یه دسته آلهه درونی هستند که در وجود ما رو به بردگی و اسارت میخوان بگیرند، ما رو به اطاعت میطلبند. یه سری آلهه در وجود ما هست که ما باید اونها رو نفی بکنیم و لا الهه بگیم به اونها. اونها هواها و هوسهای ما هستند که از ما اطاعت میطلبند. هواها و هوسهای ما از ما اطاعت میطلبند. و ما رو برده خودشون میخواهند. انسان موحد باید از اطاعت و بردگی و از بند هواها و هوسهای خودش آزاد باشه و افرأیت من اتخذ الهه هواه نباشه، هوای نفسانی خودش رو اله خودش نگیره، یه لا الهه به تمام هواهای نفسانی و کششهای درونی خودش بگه، تحت بندگی پروردگار واقع بشه، الا الله، تحت بندگی پروردگار. این یک بعد داستانه. پس اگر بخوای موحد واقعی باشی باید از در واقع عبودیت آلهه درونی بیرون بیایم. این یک وجه ماجراست و بنده خدا باشیم، در بند خدا باشیم، نه در بند هواها و هوسها و گرایشها و خواسته های نفس. در کنار اون در یک وجه دیگری هم برای توحید وجود داره. اون وجه دیگر چیه؟ وجه دیگر اینه که همونطور که آلهه‌ای درون وجود ما هستند که ما رو به اطاعت و عبودیت فرا می‌خوانند و می‌خوان بند به گردن ما بیاندازند و ما رو اسیر بکنند و به دنبال خود بکشند، همونطور در خارج از وجود ما هم آلهه‌ای وجود دارند که اون آلهه بیرونی هم می‌خوان ما رو به اطاعت و تبعیت خودشون بکشند. اون آلهه بیرونی رو بهشون میگن طاغوت. طاغوت اون قدرت بیرونی است که مثل هوای نفس که اون قدرت درونی است که انسان رو به دنبال خودش میکشه، طاغوت اون قدرت بیرونی است که انسانها رو تابع خودش میطلبه و به دنبال خودش میکشه. انسان موحد اگر بخواد کاملا مطیع و موحد و پروردگار باشه باید از بردگی و بندگی آلهه بیرونی هم خارج بشه و با تواقیت عصر که صد عن سبیل الله میکنن، با تواقیت سیاسی، تواقیت اقتصادی، تواقیت فرهنگی، خداوندان زر و زور و تزویر، فرعونها و هامانها و قارونها، باید انسان از بندگی اینها بیرون بیاد و فقط و فقط در تحت بندگی پروردگار باشه. پیغمبر اکرم که فرمودند قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این لا اله الا الله رو اینجوری تبیین کردن، فرمودند فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. لا اله یعنی این، لا اله الا الله یعنی اول باید کفر به طاغوت داشته باشی و بعد بیای ایمان به خدا رو بپذیری. یا در جای دیگری فرمودن والذین اجتنبوا طاغوت ان یعبدوها و انابوا الی ربهم، اون کسانی که از عبودیت طاغوت، از بردگی و بندگی طاغوت اجتناب میکنن و انابو الی ربهم، انابه به پروردگار دارن. لا اله الا الله رو پیغمبر اکرم اینطوری تفسیر و تبیین کرد. خب این تفسیر و تبیین از لا اله الا الله گردن طاغوت رو میزنه، این خیلی گرون تمام میشه برای اون خداوندان زر و زور و تزویر. طبیعیه که کلی مخالفت برانگیزه، طبیعیه که کلی موضع ایجاد بکنه، طبیعیه اون کسانی که تمام موجودیت خودشون رو حالا در معرض خطر میبینن و احساس میکنن که اون کسانی که یک دوره بندگی و بردگی اونها رو کرده بودن الان میخوان از تحت بردگی و بندگی اونها خارج بشن، دلخوشی نسبت به این پیام نشون نمیدن. این حقیقت توحید ناب اسلامی بود. توحید ناب اسلامی این بود. پیغمبر اکرم اینطور حرکت خودش را آغاز کرد، نهضت خودش را آغاز کرد، تمام طاغوت را نفی کرد، مردم را از بردگی هواها و هوسها یعنی خداوندان درونی و از بردگی طاغوت یعنی خداوندان بیرونی خارج کرد و یک پارچه موحد کرد. خب تمام تلاش خودشون رو به کار گرفتند برای اینکه این صدا رو خاموش کنن، نتونستن. این خیلی روشن، نتونستن این کارو بکنن. چیکار کردن؟ شروع کردند این پیام رو از درون تهی کردن. تا مادامی که پیغمبر اکرم در واقع زنده بودند که اینها نتونستند مخالفت بکنند، وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتند اینها نام رو نگه داشتند، توحید رو نگه داشتند، لا اله الا الله رو نگه داشتند، ولی تلاش کردند از درون توهیش بکنند. یعنی این توحیدی رو که این معنای پررنگ اجتماعی رو داشت تبدیل بکنن به یک توحید فردی که انسان آدم خوبی باشد، آدم خوب باشد به معنای این که خب از هواها و هوسهای خودش پرهیز بکنه. کار بر امیر مؤمنان خیلی سخت شد. امیر مؤمنان با کسانی مواجه بود که اینها به حسب ظاهر لا اله الا الله می گفتند، سجده می کردند، نماز می خوندند، قرآن می خوندند، حافظ قرآن بودند، پیشانی هاشون از کثرت عبادت گاهی وقتا پینه بسته بود، اما اون روح تعالیم پیغمبر اکرم رو نداشتند. روح تعالیم پیغمبر اکرم که این وجهه اجتماعیش بود نداشتند. پیغمبر اکرم در جنگ‌های خودشون با جماعتی مواجه بودند که اینها مشرک بودند، مرزها خیلی روشن بود، این طرف شرک بود اون طرف توحید، این طرف کفر بود اون طرف ایمان، این طرف میگفتن اعلو هبل اعلو هبل، اون طرف میگفتن الله اعلا و اجل، این طرف میگفتن ان لنا العزا ولا عزا لكم، اون طرف میگفتن الله مولانا ولا مولا لكم. تکلیف خیلی روشن بود، مرزها خیلی روشن بود. اما امیرالمؤمنین علیه السلام در دوره‌ای حکومت ظاهری رو به دست گرفتند که در این 5 سال آخر عمرشون که خلیفه خلافت ظاهری رو هم به دست گرفتند، با جماعتی مواجه بودند. خب 3 تا جنگ بزرگ داشتن، نهروان و جمل و صفین، با جماعتی مواجه بودند که اینا به حسب ظاهر لا اله الا الله میگفتند، به حسب ظاهر نماز میخوندند، به حسب ظاهر موحد و مسلمان بودند، اما اون روح تعالیم اسلامی در بین اینها نبود. اینجا کار برای امیرالمؤمنین خیلی سخت بود. این طرف نماز بود، اون طرف هم نماز، این طرف لا اله الا الله بود، اون طرف هم لا اله الا الله، این طرف قرائت قرآن بود، اون طرف هم حافظان قرآن، این طرف اصحاب پیغمبر بودن، اون طرف هم به حسب ظاهر اصحاب پیغمبر. کار بر امیرالمؤمنان خیلی سخت شد، به خاطر اینکه روح توحید از او گرفته شده بود، روح توحید از او گرفته شده. برای همین یقاتل و علی تأویل درباره امیرالمؤمنین گفته شده که امیرالمؤمنین علیه السلام بر اساس تأویل می‌جنگید. اتفاقی که توی انقلاب اسلامی افتاد با نهضت حضرت امام این بود که مسلمانی به روح خودش بازگشت، یعنی یک بعثت مجددی، یک بعثت دوباره ای اتفاق افتاد و به برکت وجود حضرت امام عرض شد که این ابعاد اجتماعی اسلام مطرح شد که اسلام فقط یک دینی نیست که زندگی فردی ما رو مدیریت بکنه و برای ما دستوراتی برای زندگی فردی فردیمون آورده باشه که مثلا فرض بکنید که نمازمون رو، ارتباطمون رو با خدا، معنویت فردی خودمون رو چجوری پیش ببریم، و بعد هم مثلا فرض بکنید در ارتباطات فردی که با مردم داریم اخلاق خوبی داشته باشیم و خوش صحبت باشیم و خوش رو باشیم و حقوق مردم رو ضایع نکنیم و امثال اینها. همین، تنها این نبود. اسلام به قرائت پیغمبر اکرم، اسلام ناب، علاوه بر این که برای ابعاد فردی زندگی ما برنامه و دستورالعمل داره، برای ابعاد اجتماعی ما هم دستورالعمل داره. همونطور که ما مسلمانها رو دعوت به یک توحید میکنه در زندگی فردی، همونطور ما رو دعوت به توحید میکنه در زندگی اجتماعی، ما رو دعوت به نفی طواغیت میکنه و از این که از زیر بار بندگی و اطاعت طواغیت بیرونی و آلهه بیرونی هم خارج بشیم. همونطور که باید در زندگی فردی خودمون خدا رو حاکم بکنیم و بندگی خدا رو بکنیم، در زندگی اجتماعی هم باید بندگی خدا رو بکنیم و نظامات اجتماعی خودمون رو بر اساس دستور دینی شکل بدهیم. عمده ترین پیام انقلاب اسلامی این بود که عمده ترین در واقع هنر حضرت امام این بود که این بُعد از ابعاد اسلام رو مجدد مطرح کرد و احیا کرد که اسلام برای زندگی فردی و اجتماعی انسان برنامه دارد. دستورات انسان متمرکز نمیشه در یک سلسله احکام فردی. این تمایز اسلام ناب از اسلام آمریکایی است. این تمایز اسلام بعد از انقلاب با اسلام پیش از انقلابه. این تمایز لا اله الا الله پیغمبر اکرم با لا اله الا الله پیش از پیغمبر اکرمه. و خب میدونید که این پیام برای تواقیت خیلی گران تمام میشه، اون تواقیتی که میخوان جوامع اسلامی رو زیر یوغ خودشون و زیر در واقع فشار بردگی خودشون بگیرن، خب تا تمام موجودیت خودشون رو در خطر احساس میکنند و مخالفت میکنند. این همون اتفاقی که برای پیغمبر اکرم افتاد بعد از بعثتش، برای انقلاب اسلامی هم افتاد. تواقیت احساس خطر کردند و تمام فشار رو وارد کردند برای اینکه این صدا رو خاموش بکنند، و به لطف خدای متعال الان بیش از 40 ساله که این صدا و این فرهنگ همچنان تنین انداز است. البته خب ما خیلی کار داریم و بعد از این باید این آیین و این فرهنگ ناب اسلامی رو در سراسر جهان انشاءالله گسترش بدیم. خب حالا ما هستیم و این سلا، ما هستیم و این تنین، ما هستیم و این فرهنگ، ما هستیم و این اسلام. این اسلام، انقلاب اسلامی چیزی غیر از اسلام نیست. انقلاب اسلامی بیان دوباره حقیقت اسلام است، بیان دوباره ابعاد اجتماعی اسلام است. ما هستیم و این اسلام. ما طلبه ها بعد از انقلاب اسلامی به برکت نفس حضرت امام که این باب رو به روی ما باز کرده و این فکر رو برای ما مطرح کرده، وظایف تازه‌ای باید بر دوش خودمون احساس بکنیم. تا پیش از انقلاب چه بسا حوزه های علمیه تمام فعالیت هاشون متمرکز بود بر اساس اون نگاهی که به اسلام بود، متمرکز بود بر روی یک نوع دینداری فردی. اگر حوزه علمیه ما کانون تربیت عالمان دین است، کانون تربیت معلمان دین است، کانون تربیت مبلغان و مروجان دین است، کانون تربیت مدافعان دین است، کانون تربیت مربیان دینی است، تا پیش از انقلاب این معانی فردی دیده می شد. عالمان دین یعنی عالمان به ابعاد فردی دین، معلمان دین یعنی معلمان ابعاد فردی دین، مبلغان و مروجان دین یعنی مبلغان و مروجان ابعاد فردی دین، مدافعان دین یعنی مدافعان احکام فردی دین، و مربیان دین یعنی کسانی که انسانها رو تربیت می کردند بر اساس آموزه های فردی دین. اینا مال قبل از انقلاب بود، اینا اتفاقاتی بود که تو حوزه علمی ما پیش از انقلاب می افتاد و خب مجاهدانی در این زمینه ها عرض اندام کردند و ظهور کردند و دین رو در اون ابعاد فردیش به ما رسوندند. اما این تنبه جدیدی که حضرت امام پدید آوردند و نشون دادند که توحید اسلامی علاوه بر این که ابعاد فردی دارد، ابعاد اجتماعی دارد، و همونطور که آحاد انسان‌ها باید موحد باشند، جوامع انسانی هم باید موحد باشند، این تنبهی که حضرت امام پدید آوردند، این رنگ و بوی تازه‌ای به حوزه‌های علمیه بخشیده است. حوزه علمیه امروز وقتی دین رو به این گستردگی می‌بینه، وظایف تازه‌ای به عهده‌اش میاد. امروز اگر ما بگیم ما عالم دین هستیم کفایت نمیکنه. باید سوال کرد عالم کدام دین هستید؟ اون دینی که فقط منحصر میشه در سلسله ای از احکام فردی و ارتباطات شخصی ما با پروردگار، اون دینی که منحصر میشه به مسجد و محراب، یا اون دینی که میخواد در تمام شؤون حیات اجتماعی بشر حضور داشته باشه و تمام نظامات اجتماعی بشر رو هم مدیریت بکنه و موحد بکنه، اون دینی که فقط آحاد انسانها رو موحد میخواد، یا اون دینی که جوامع توحیدی شکل میدهد؟ شما میگی عالم دین هستی، عالم کدام دین هستی؟ اینو باید مشخص بکنی. اتفاقی که بعد از امیرالمؤمنین اومده یه بار مرور بکنی. بعد از امیرالمؤمنین علیه السلام کافی نبود که شخص بگه من مسلمان هستم، کافی نبود که شخص بگه من موحد هستم. باید سوال میکردیم ازش که موحد هستی به کدام توحید، به کدام اسلام؟ اسلام امیرالمؤمنین یا اسلام جبهه های روبروی امیرالمؤمنین؟ همه اونها مسلمان بودن. شما میفرمایید که نه آقا، ما موحد هستیم و مؤمن هستیم و مسلم هستیم به اسلام، به قرائت امیرالمؤمنین. کافی نیست. کدام تشیع؟ الان ببینید مرزها خیلی دقیق تر شده. کدام تشیع؟ تشیعی که به تعبیر مقام معظم رهبری، تشیع انگلیسی لندن نشین، تشیعی که باب دندان تواقیت و دشمنان اسلامه، یا تشیعی که امام میفرمود، تشیعی که ریشه تواقیت رو میکند و سر سازش و آشتی با نظامات طاغوتی ندارد و توحید رو در نظامات اجتماعی میخواد جاری بکند. اینو مشخص بکنی. شما میگی من عالم دین هستم، کدام دین؟ کدام دین؟ اینو مشخص کن. شما میگی من معلم دین هستم، کدام دین؟ اینو مشخص کن. حضرت امام حقیقت دین رو به ما آموختند و نشون دادن. نهضت حضرت امام بازگشت به اسلام بود، منتها اسلام ناب، اسلام آن گونه که پیغمبر اکرم آورده است. انقلاب اسلامی چیزی غیر از اسلام نبود، همون حقیقت اسلام. حوزه های علمی کانون پرورش عالمان دین است، عالمان اسلام است، اسلام شناسان است. کدام اسلام؟ اینو باید مشخص بکن. حالا یکی از وظایفی که حوزه های علمی بر عهده دارند، وظیفه تولید علم دینی است. وظایف حوزه های علمی رو اگه بخوایم فهرست بکنیم، خب یکی در واقع پرورش عالمان دین است، دوم تولید علم دینی است، سوم تبلیغ و ترویج این معارف است، چهارم دفاع از دین است، پنجم تربیت دینی انسان هاست، و ششم که این ششمی مال بعد از انقلابه، اجرا و اقامه دین در سطح کلان جامعه. اینا وظایف حوزه‌های علمی است. چون کلمه دین تو اینا داره تکرار میشه، تولی امر دین، اقامه دین، چون کلمه دین داره تو همه اینا تکرار میشه، ما باید اول تعیین تکلیف بکنیم با معنای دین. اصلا از دین چه میدانیم؟ دین رو چه جوری تصور میکنیم؟ ممیزه اسلام ناب از غیر اسلام ناب یا اسلام آمریکایی چیست؟ چه چیزی اسلام ناب اضافه داره که اینقدر خطرناک شده برای تواقیت؟ چرا اسلام آمریکایی اینقدر باب دندان دشمنان است و اینقدر مورد تشویق و تأیید تواقیت واقع میشه؟ اما اینو ما باید درک بکنیم. وقت اگه اینو درک کردیم، باید مطابق این عالم این دین باشیم، معلم این دین باشیم، مبلغ این دین باشیم، مدافع این دین باشیم، مربی این دین باشیم و مجری و اقامه کننده این دین باشیم و تولید کننده علم این دین باشیم. الحمدلله به برکت مجاهدت عالمان بزرگ در ابعاد فردی اسلام، حیات فردی انسان‌ها، خب تحقیقات ارزنده‌ای انجام گرفته و منابع دین کاویده شده و کتاب‌های فراوانی و دانش‌های فراوانی شکل گرفته. اونی که بعد از انقلاب ما بیشتر بهش احتیاج داریم ابعاد اجتماعی دین است، یعنی فهم نظامات اجتماعی آنگونه که اسلام گفته است. فهم یا بفرمایید توحید در ابعاد اجتماعی. توحید در ابعاد فردی رو گویا ما کمابیش میشناسیم و در این زمینه کتاب‌های متعدد و دانش‌های متعددی شکل گرفته، اما توحید در ابعاد اجتماعی، اسلام اجتماعی، اسلام اداره کننده شؤون جامعه، اسلامی که بخواد حاکم بشه بر تمام زوایای جامعه، این اسلام رو ما باید بهتر بشناسیم و بهتر بکاویم و بعد بهتر تبلیغ کنیم و بیاموزیم و عرض خدمت شما اجرا بکنیم. این وجه ممیز حوزه انقلابی میشه. اگر حوزه ما مثل 100 سال پیش در صدد تولید علم در زمینه ابعاد فردی باشد، خب این بوی انقلاب به مشامش نرسیده. اما اگر در کنار اون پژوهش‌هایی که سابق انجام می‌گرفته، در این زمینه‌ای که مورد نیاز است بیشتر فعالیت بکنه، این میشه حوزه انقلابی. ما موضوع بحث ما این بود، حوزه انقلابی و تولید علم. چه علمی رو ما باید بعد از انقلاب بهش اهتمام داشته باشیم؟ علمی که به درد این وجه ممیز اسلام ناب بخوره، یعنی حیات اجتماعی دین، حضور اجتماعی دین. اسلام باید همونطوری که بر ابعاد فردی وجود ما حاکم است، بر نظامات اجتماعی هم حاکم باشد. در جامعه اسلامی نظام اقتصادی باید موحد باشد، مسلمان باشد. نظام سیاسی باید موحد باشد، مسلمان باشد. نظام فرهنگی باید موحد باشد، مسلمان باشد. روابط بین الملل ما باید موحد باشد، مسلمان باشد. هنر و رسانه ما، یعنی نظام مثلا رسانه‌ای ما، نظام دفاعی ما، نظام امنیتی ما، تمام نظامات حاکم بر جامعه اسلامی باید رنگ و بوی توحیدی و ایمانی داشته باشد. این کی باید تضمین بکنه؟ این از کجا ما میتونیم وارد بکنیم؟ کار حوزه های علمی است. یعنی همونطور که ما سیمای یک انسان موحد رو در ابعاد فردی خودش ترسیم میکنیم، میگیم یک انسان موحد کسی است که مثلا در مقابل غیر خدا سجده نمیکند، مثلا احکام شرعی را رعایت میکند، همونطور باید سیمای یک جامعه توحیدی رو هم ما باید مشخص بکنیم و یک تعریف روشنی داشته باشیم در اینکه یک جامعه موحد چه ویژگی هایی دارد. اقتصادش، فرهنگش، سیاستش، روابط بین المللش، نظام اقتصادی و قضایی و امنیتیش، نظام رسانه و روابط اجتماعیش و سبک زندگیش، تمام اینا رو ما باید مشخص بکنیم. و این احتیاج به تولید علم داره، این احتیاج بازگشت مجدد به منابع دین داره و ارائه پیام اصیل معارف اسلامی. این احتیاج به تولید علم. البته با تولید علم کار تموم نمیشه ها. بعد از این که این علم تولید شد، بعد باید این علم رو ببریم در صحنه جامعه محقق بکنیم و برای این تحقق بخشیدن به علوم و معارف اهل بیت در سطح جامعه انسانی هم ما باز احتیاج به علم داریم. اونم کار حوزه انقلابی است. برای اقامه دین هم احتیاج به علم داریم، اونم کار حوزه انقلابی است. حوزه انقلابی حوزه است که ابعاد اجتماعی دین را کشف بکند و تلاش بکنه برای تحقق بخشیدنش. اون وقت برای تحقق بخشیدنش دو جور تلاش میشه کرد، یکی تلاش علمی برای تحقق بخشیدنش، یعنی فرمول تحقق بخشیدنش رو ما کشف بکنیم با پژوهش ها و تحقیقات، و یکی هم تلاش عملی برای تحقق بخشیدنش که میشه همین مدیریت اجتماعی و تشکیل این نظامات در واقع اجتماعی که توسط در واقع نظام اسلامی شکل میگیره. اینا کارهایی است که باید توسط حوزوی ها صورت بگیره تا حوزه حوزه انقلابی باشد. پس اون وجه ممیز اسلام انقلابی رو از اسلام پیش از انقلاب اگر ما خوب ترسیم بکنیم، جایگاه تولید علم، جایگاه تولید علم در حوزه بعد از انقلاب معلوم میشه. حوزه بعد از انقلاب نمیتونه اکتفا بکنه، صلوات فتح کنه. حوزه بعد از انقلاب نمیتونه اکتفا بکنه به تولید علم فقط در ابعاد فردی. حوزه بعد از انقلاب باید سیمای جوامع توحیدی را، جوامع اسلامی را و نظامات و خرد نظامات در واقع تشکیل دهنده جامعه اسلامی را هم ترسیم بکنه و عرضه بکنه. ما یه مقداری تو این زمینه تأخر هم داریم. 40 سال یا بیش از 40 سال از انقلاب میگذره، هنوز ما البته مقدماتی رو آماده کردیم، ولی هنوز ما حرف کامل و روشنی تو این زمینه‌ها کمتر پدید آوردیم. تلاش‌های خیلی ارزنده‌ای صورت گرفته، ولی باید بریم به این سمت. این تولد فقه‌های مضاف، فقه سیاست، فقه اقتصاد، فقه فرهنگ، فقه خانواده، فقه امنیت، فقه اطلاعات، فقه این فقه های مضاف که عمدتا ناظر به نظامات اجتماعی است، نوید بخش در واقع این درک این معناست و نشان دهنده حرکتی است که حوزه های علمیه برای تولید علم در عصر انقلاب اسلامی و در عصر امام خمینی آغاز کردند و انشالله این حرکت به خوبی پیش بره و به سرانجام برسه و ما وظایف علمی خودمون رو در مسیر خدمت به انقلاب اسلامی که حقیقت اسلام ناب است متکفل بشیم و انجام بدیم انشاءالله. تلاش کردم یه تبیینی داشته باشم، نمیدونم چقدر موفق بودم. اگر دوستان نقطه نظری یا ابهامی در این زمینه دارن مطرح بفرمایند، انشاءالله به اون اندازه‌ای که وسع هست در خدمت دوستان هستیم. بفرمایید. بله، ببینید این موضوع زمان و مکان رو که اشارهم به خوبی فرمودید که حضرت امام هم برش تأکید داشتن، این رو ما دو جور میتونیم در نظر بگیریم. یه موقع شما زمان و مکان رو برای یک انسان مسلمان تنها در نظر میگیرید، یک انسان مسلمان تنها که میخواد در ابعاد فردی موحد باشد و مسلمان باشد، این خب در زمانهای مختلف یا مکانهای مختلف ممکنه احکامش عوض بشه. مثلا شخص توی این مکان یه شرایطی داره، توی منطقه سردسیر که میره شرایطش فرق میکنه، احکام فردیش عوض میشه. زمان و مکان یه موقع میخواد تأثیر بگذاره روی احکام فردی انسانها، این یه بحثه، رو احکام فردی میخواد اثر بگذاره، این نه، این ممیزه انقلاب اسلامی نیست. یه موقع نه، ما میخوایم اسلام رو در نظامات اجتماعی جاری بکنیم، اسلام رو در نظامات اجتماعی میخوایم جاری بکنیم، اونجا توجه میکنیم به این که زمان و مکان نقش دارن. اون اولی قبل از انقلاب هم بوده، قبل از انقلاب هم فقهای ما توجه میکردن به این که مثلا ممکنه زمان و مکان تأثیر داشته باشه در عوض کردن احکام فردی انسان ها. کسی مثلا تو اون مکان بره نمازش شکسته میخونه، تو این مکان بیاد نمازش کامل میخونه، اونو که توجه میکردن. این توجه جدید در واقع این بود که اسلامی که میخواهد حیات اجتماعی انسانها را اداره بکند و همونطور که برای آحاد انسانها دستورالعمل داره، برای جوامع انسانی هم و برای نظامات اجتماعی هم دستورالعمل داره، همونطور که میتونه سعادت فردی انسانها را تأمین بکنه، سعادت اجتماعی انسانها را هم میتونه تأمین بکنه، همونطور که میتونه انسان کامل تحویل بده، همونطور میتواند جامعه کامل و آرمان شهر اسلامی تحویل بده. وقتی ما به این توجه کردیم، اون وقت یه سری سوالاتی پدید اومد و اون سوال این بود که آقا اجتماعات انسانی از عصر پیغمبر اکرم تا به امروز خیلی تفاوت کرده و ما باید مثلا فرض کنید مقتضیات زمان و مکان رو هم در نظر بگیریم. اون وقت اینجا این بحث زمان و مکان رو حضرت امام مطرح کردن. جوهر تفاوت اسلام ناب با اسلام آمریکایی در این توجه به مسائل اجتماعی است. اسلام آمریکایی تمام توجهش به ابعاد فردی معطوفه و در واقع اون مسلمانان آمریکایی، اون کسانی که معتقد به اون هستن، معتقد هستن به اینکه اسلام برای ابعاد اجتماعی برنامه‌ای ندارد، اونو واگذار کرده به تجربه انسان‌ها. در حالی که اسلام آنگونه که پیغمبر اکرم آورده است، علاوه بر اینکه سعادت فردی رو تأمین می‌کنه، سعادت اجتماعی رو هم تأمین می‌کنه. علاوه بر این که تضمین میده که انسان کامل پدید بیاره، تضمین میده که جامعه کامل هم پدید بیاره و ما باید الگویی داشته باشیم برای پدید آوردن یک جامعه آرمانی، یک جامعه سعادتمند، یک جامعه کامل، یا اون چیزی که امروز ازش تعبیر میشه به تمدن نوین اسلامی. تمدن از ماده مدینه است. مدینه در زبان عربی نماد اجتماعات بشریه. تمدن سازی یعنی جامعه سازی. همونطور که اسلام فرد سازی و انسان سازی رو بر عهده داره، جامعه سازی رو هم بر عهده داره. برای جامعه سازی دستورالعمل میخوایم اسلام داره. اسلام اینطوری نیست که سعادت آحاد انسانها رو تأمین کرده باشه با یه سری خورده مسائل و احکام که مثلا فرض بکنید از اون موقعی که انسان از خواب بیدار میشه تا موقعی که میخواد غذا بخوره تا موقعی دوباره به خواب میره دستشویی میره فلان میره احکام داره، بعد برای نظامات کلان اجتماعی ساکت مونده و اون رو واگذار کرده به خود انسان. اسلامی که میخواد هدایت بشر رو بر عهده بگیره نمیتونه نسبت به اون مسائل خاموش بوده باشه. و یه حضرت امام میفرمان شما یه نگاه بکنید به قرآن کریم، یه نگاه بکنید به روایات ما، خیلی روشنه، کل بدیهی میمونه که اسلام نسبت به مسائل اجتماعی خاموش نبوده. اسلام صرفا یک دست احکامی برای ارتباطات فردی ما با خدا نبوده. این خیلی روشنه. بفرم. ببینید بله سوالی که پرسیدند این بود که در واقع روش فقاهتی اسلام، روش فقاهتی حوزه های علمیه پیش از انقلاب با بعد از انقلاب چه فرقی کرده، یعنی در واقع صرف این که این آرمان ها فرق میکنه کافیه یا اینکه اون تلاش‌های علمی ما اگر بخوایم نگاه انقلابی داشته باشیم با تلاش‌های علمیمون در اون موقعی که نگاه انقلابی نداریم فرق می‌کنه، اون فرقش در چیه، تمایزش در چیه؟ این پرسشی بود که برادرمون پرسیدن. پاسخش اینه که ببینید ما یه موقع اسلام رو ابعادش رو اینقدر می‌دونیم، مثلا یه وجب، یه موقع ابعادش رو بزرگتر می‌بینیم. اگر قرار باشه ما تو این یک وجب پژوهش بکنیم، خب باید به آیات روایات مراجعه بکنیم، اون یک وجب رو کشف بکنیم. وقتی که ابعاد توسعه پیدا کرد، تلاش‌های ما هم باید توسعه پیدا بکنه. ممکنه روش هیچ فرق نکنه، یه احتماله، میتونیم فرض بکنیم به عنوان یک احتمال که روش هیچ فرق نکنه، با همون روشی که این منطقه اسلام رو شناختیم، این ابعاد فردی اسلام رو شناختیم، با همون روش تلاش بکنیم مناطق ناشناخته رو بشناسیم. ممکنه اینجوری باشه. ممکنه وقتی که ما به این مناطق ناشناخته وارد میشیم احساس بکنیم که اون روش گذشته ما کارآمد نیست و ما احتیاج به ابزارهای نوینی داریم برای اینکه اون مناطق ناشناخته رو کشف بکنیم. مثل اینکه مثلا فرض بکنید وقتی ما توی خشکی زندگی میکنیم با ماشین میتونیم تمام این خشکی رو دور بزنیم و بشناسیم، اما اگر قرار شد یه مقداری گسترده تر بریم وارد مثلا آب بشیم، وارد فضا بشیم، وارد هوا بشیم، اون وقت وسایل دیگه احتیاج داریم، کشتی میخوایم، فضاپیما احتیاج داریم، هواپیما احتیاج داریم. یعنی به حسب اون محیط جدیدی که درش قرار میگیریم احساس نیاز پیدا میکنیم به ابزارهای جدید یا در واقع وسایل جدیدی برای کار کردن. وقتی که ابعاد اسلام گسترده تر شد میشه فرض کرد که ما با همین وسایل و ابزارهای موجود اونو کشف کنیم، میشه فرض بکنیم که احتیاج باید بریم ببینیم چی احتیاج داره بریم به دست بیاریم. علل حساب این ابزار موجودی که ما برای اجتهاد توی حوزه ها به دست میاریم که قدرت مراجعه به آیات روایات رو در ابعاد فردی به ما میده، این قطعا لازمه، این قطعا لازمه. حالا آیا در ابعاد اجتماعی هم با همین منطق میتونیم پیش بریم یا یه مکمل ها و متمم های نیاز داره؟ اینو بعد باید بریم کشف بکنیم. مهم اینه که عالم دین، دست پرورده های حوزه انقلابی باید دغدغه کشف این آفاق جدید رو داشته باشن، باید اهتمام خودشون رو برای حل مسئله های انقلاب به کار بگیرن، نه مسئله های 60 سال پیش فقط. یعنی طلبه انقلابی باید خودش رو موظف بدونه به این انقلاب خدمت بکنه، خدمت علمی بکنه. الان مسئله های انقلاب چیه؟ مسئله های انقلاب همون مسئله های 60 سال پیش نیست که، یه مسئله های جدیدی وقتی ما ترک کردیم که اسلام برای ساحت های اجتماعی و نظامات اجتماعی هم برنامه و دستور العمل داره، خب باید این عرضه بکنیم. عالمان دین هم باید عرضه بکنن، مگه جز ما از این منابع میتونیم بریم به دست بیاریم؟ خب کسی که مسلط بر این منابع هست باید بره به دست بیاره دیگه. خب وقتی که ما این اهتمام، تفاوت اول در این اهتمامه که ما میخوایم مسئله های جدید حل کنیم، نمیخوایم همون مسئله های قدیمی رو حل کنیم. ما میخوایم عمر خودمون، جوانی خودمون، سرمایه های خودمون و دانش خودمون رو صرف بکنیم برای حل کردن این مسئله های جدید. این میشه انقلابی. وقتی که شروع کردیم به حل کردن، وقتی که افتادیم به دنبال حل این مسئله های جدید، چه بسا در بین راه مواجه بشیم با این که خب اون ابزارهای قدیمی ما کافی نیست، ولی اینکه خیلی ابزارهای خوبی هستند و دسته ای از مسئله های ما رو هم پاسخ میدن، ولی چه بسا کافی نیستن. اونجا احتیاج داریم به چی؟ احتیاج داریم به یه سری ابزارهای جدید. اون ابزارهای جدید چی هستند؟ اصول فقه نظامات اجتماعیه. اصول ما فقه نظامات اجتماعی احتیاج داریم دیگه. یعنی باید بریم نظامات اجتماعی رو بر اساس آرمان دینی بشناسیم و معرفی کنیم. فقه نظامات اجتماعی، یعنی اینا مسئله های جدید ماست. این ممکنه احتیاج به یه ابزار جدید داشته باشه، یعنی یک اصول فقه اختصاصی. ممکنه بگیم با همون ابزارهای قدیمی میتونیم حل کنیم، ممکنه بگیم اونا احتیاج به یه مکملهایی دارن، کما اینکه برادرمون اشاره کردن. مثلا بحث زمان و مکان اینجا تولید شد، توجه حضرت امام به موضوع نقش زمان و مکان در اجتهاد اینجا تولید شد، یعنی یه مکملی بود برای ابزار اجتهادی سابق ما. یا بحث مصلحت اینجا تولید شد که مصلحت اجتماعی، مصلحت اجتماعی. وقتی که ما متوجه شدیم به این که باید فرمول اداره اجتماعی رو، فرمول اداره اجتماع رو از منابع دینی کشف بکنیم، اونجا متوجه موضوع مهم مصلحت شدیم و یه باب جدیدی در اصول فقه ما باز شد. این سرفصل‌های جدیدی که در اصول فقه باز شده ناشی از اینه که حوزه علمیه دغدغه‌مند حل مسئله‌های جدید و کشف آفاق ناگشوده شده، آفاق ناشناخته. این دغدغه‌مندی رو باید حوزویان ما داشته باشن. بله، در آغاز تحصیلات مثلا درس خارج ما به همین شیوه جواهری تمرین میکنیم تا مسلط بشیم بر استنباط. ببینید وقتی که آدم میخواد رانندگی یاد بگیره، رانندگی رو با یه ماشین سبک توی جاده هموار و خلوت تمرین میکنند. از اول شما پشت ماشین تریلی 18 چرخ نمی نشینید اونم تو جاده حراز تمرین رانندگی بکنید. اینجوری نیست که. یه ماشین سبکی مثل پراید مثلا توی جاده خیلی خیلی خلوت و همواری این رو آدم تمرین رانندگی میکنه، دست فرمانش که یه مقداری قوی شد، بعد اون وقت ماشین سنگین یا مثلا جاده های خطرناک هم میره. درسته؟ تو مقام فقاهت هم اینطوریه. وقتی که ما میخوایم عملیات فقاهت رو بیاموزیم در مقام تمرین که تازه میخوایم رانندگی رو یاد بگیریم و عملیات فقاهت رو بیاموزیم، باید توی جاده همواری با یک ماشین سبکی تمرین رانندگی بکنیم. جاده هموار فقاهت کجاست؟ ابعاد فردی. همون جاده‌ای که هزار سال کوبیده شده، همون جاده‌ای که هزار سال عالمان دین تو حرکت کردند و آثاری پدید آوردن. تو این جاده ما رانندگی رو یاد میگیریم، اما بعد از اینکه رانندگی رو یاد گرفتیم، فقاهت رو آموختیم و دست فرمونمون صف شد، بعد باید دغدغه مند چی باشیم؟ دغدغه مند آفاق ناشناخته. باید بریم سراغ اون جاده هایی که هنوز کوبیده نشده و هموار نشده، حالا با یک تسلط جدیدی بریم مسئله های جدید رو حل کنیم. کسی که نمیتونه توی جاده هموار مسئله حل بکنه، قطعا توی جاده ناهموار گیر میکنه، تصادف میکنه یا خودشو به کشتن میده. این که یقینیه. پس این جاده هموار رو ما باید مسلط بشیم. کار ما سنگین شده. بعد از اینکه توی این جاده هموار به خوبی تونستیم حرکت بکنیم، بعد تازه باید با دغدغه اجتماعی بریم سراغ اون جاده های ناهموار و آفاق ناشناخته، اونجا مسئله های پیچیده حل بکنیم. این اون عملیات مبتنی بر این عملیاته. بنابراین فقاهت سنتی رو اون کسی که میخواد این مسئله های جدید حل بکنه، فقاهت سنتی رو باید احراز بکنه، چاره ای ازش نیست. اتفاقا وظیفش سنگین‌تر شده. خیلی سریعتر ما باید این فقاهت سنتی رو احراز بکنیم. بعد که اینو احراز کردیم، با یک عده و منه خوب، با یک مایه علمی خیلی خوب، با یک توانایی اجتهادی و فقاهتی بالا، بریم توی اون فضاهای در واقع پیچیده تر و اونجاها مسئله حل کنیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام.
سوال اینه که خب ما از طرح این مبحث حوزه انقلابی و طلبه انقلابی قطعا دنبال یه هدفی هستیم که خب این انقلاب رو به بهترین نحوش پیش ببریم، ولی مسئله اینه که ما این بحث دوتا مخاطب داره، یعنی چون موضوع دوتاست، طلبه انقلابی، حوزه انقلابی. من به عنوان یک طلبه اگر بخوام این آرمان طلبه انقلابی رو تو خودم پیاده کنم و تو خود یعنی در واقع طلبه انقلابی بشم، اگر حوزه من حوزه انقلابی نباشه، حالا گیرن که حالا ما مؤسسه ما هم بشود یک مؤسسه انقلابی، ولی وقتی حوزه هنوز انقلابی نیست، آیا این حرکت ما ثمری داره؟ من به شخصه بیام طلبه انقلابی بشم ثمر داره یا نه؟ دو، مخاطب حوزه انقلابی هم من هستم یا نه؟ یعنی من طلبه انقلابی علاوه بر این که باید خودم رو طلبه انقلابی بکنم، وظیفه ای در جهت اینکه حوزه را هم انقلابی بکنم دارم یا نه؟
تشکر. خیلی ممنون از این سوال. فکر کنم رفت برای صدا، فکر کنم برای دوستان رفت، احتیاج به تکرار نداره. عرض شد که سوال خیلی سوال جدیه. منم اگه بخوام به تفصیل بیان بکنم شاید یه 10-20 دقیقه طول بکشه. حالا باید به مختصرترین شیوه تلاش بکنم جواب بدم، و اون این که ببینید، این که فرمودید آیا تلاش‌های فردی طلبه انقلابی مؤثر است در صورتی که حوزه ما حوزه انقلابی نباشد؟ بیشک مؤثر است. خب ببینید، حضرت امام یک طلبه انقلابی بود در عصری که حوزه ما چه بسا حوزه انقلابی نبود، کارهای بزرگی انجام داد. کما اینکه مثلا فرض کنید، حالا بریم در ابعاد خیلی خیلی بزرگتر، مثلا پیغمبر اکرم و یارانشون در اون جامعه غیر ایمانی مؤمن بودند و تلاش کردند اون جامعه غیر ایمانی رو تبدیل کردن به یک جامعه ایمان. اینطوری نیست که تلاش هایی که انسان های مؤمن در جامعه غیر ایمانی انجام میدن بیفایده باشه. به همون نسبت تلاش های طلبه های انقلابی در حوزه غیر انقلابی بیفایده نیست. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در حوزه نجف، ایشون در واقع یک تفکر انقلابی داره به تمام معنا، تفکر انقلابی داره، خب منشأ اثر واقع شده و بسیار مفید بوده. البته همونطور که این توصیه به طلبه میشه، باید توصیه به حوزه های علمی هم بشه، یعنی در مدیریت حوزه های علمی هم این توجه باید باشه که حرکت های کلان حوزه هم پشتیبان نظام باشه، پشتیبانی علمی، پشتیبانی نرم افزاری و پشتیبانی عملی و در واقع اجرایی مدیریتی برای انقلاب داشته باشه. آقا مکرر فرمودند که انقلاب اسلامی مولود حوزه های علمی است و حوزه علمیه نمیتونه نسبت به این مولود خودش بیتفاوت باشه. حوزه علمیه باید در ابعاد کلان خودش هم پشتیبان انقلاب و پاسدار انقلاب و پیش برنده امر انقلاب باشه، یعنی این غایت و آرمان رو با قدرت در واقع پیش ببره و حمایت بکنه. خب این کاملا درست، اما اینطوری نیست که تلاش های ما بیفایده باشه. الان الحمدلله در ابعاد کلان حوزه هم این نگاه ها وجود داره، اینطوری نیست که تصور بشه که حالا مثلا یکی دو تا مؤسسه کوچولو هستن دارن این کارها رو انجام میدن، ولی اینکه اون مؤسسه کوچولو هم دارن کارهای بزرگی انجام میدن و مسئله های انقلاب اسلامی رو دارن حل میکنند به اندازه خودش، ولی حوزه در ابعاد کلان خودش هم به این مسئله توجه داره و ساختارهایی برای این منظور پدید آورده. از جمله ساختارهایی که پدید آمده همین مراکز آموزشی است که فقهای تخصصی یا فقهای مضاف رو، خب این تو دل خود حوزه شکل گرفته، یعنی تو دل مدیریت حوزه شکل گرفته و به رسمیت شناخته شده. این نشان دهنده اینه که حوزه دغدغه‌مند امر انقلاب بوده، البته چه بسا انتظار این باشه که در این زمینه توفنده‌تر و شتابنده‌تر عمل بشه و متقن‌تر عمل بشه که حتما جای توسعه و تقویت داره. تموم شده با. خب من تشکر میکنم از حوصله عزیزان، استفاده کردیم از لطف و بزرگواری شما و از اظهار نظرهای شما. انشالله خدای متعال به ما توفیق بده که اسلام را آن گونه که پیغمبر اکرم آورده است، اسلام را آن گونه که در قرآن کریم طرح شده است و اهل بیت عصمت و طهارت برای او جان دادند و مجاهدت ورزیدند، درک کنیم و به جامعه بیاموزیم و تبلیغ و ترویج کنیم و از او دفاع بکنیم و انشالله سربازی باشیم برای اجرا، پیاده سازی، عینیت بخشی و اقامه کردن اسلام در سطح کلان جامعه و سربازی امام زمان به تمام معنا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.